صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد. سلام و صبح همتون بخیر. ساعت 7 بامداد روز شنبه 29 اسفند ماه، روز اول هفته و روز آخر سال، روزی که استرس و تکاپوی بسیار بیداد میکنه. چی بخریم، چی بپزیم، چی کادو بدیم، روز شستن و خانه تکانی و چیدن سفره هفت سین و هزار تا کار دیگه. حالا کی باید به این کارها رسید؟ پاشید که با هم آخرین محصول مشترکمون رو تهیه کنیم. صبحانه با خبر اسمشه، خبر از ما، صبحانه با شما. یادمون باشه که در اوج هر گرفتاری، هر چی که باشه، میشه دقایقی نشست و یک استکان چای لبریز و لبدوز و لبسوز خورد و کمی آرامش گرفت و بعد هم با نیروی بیشتر به حل و فصل معضلات پرداخت. یک صبحانه خوب هم نیروی لازم رو با آدم بر میگردونه. بلند شید عزیزان، بلند شید تا صبحانه رو حاضر میکنید و میشینید و پای سفره ها صبحانه رو نوش جان میکنید. ما همراه شما هستیم، ما همراهتونیم تا آخرین خبرها رو به اطلاعتون برسونیم، تا براتون موسیقی پخش کنیم، تا با شما باشیم در حین اینکه شما به کارهای روزانه‌تون میرسید. اما گفتیم که اسمش از صبحانه با خبر، پس با خبر آغازش میکنیم. محمد رضا کاظمی اینجاست تا ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. شما هم سماورها رو به برق بزنید. خبر چه داریم؟
درود و صبح خیر. در مورد طبیعتاً آغاز دخالت نظامی کشورهای غربی در لیبی هستش و واکنش روسیه، خبری داریم باز از یک درباره نیروگاه فوکوشیمای ژاپن که مقامات ژاپنی میگن پیشرفت نسبی در مهارش حاصل شده و واکنش دو تشکل کارگری به افزایش حداقل دستمزد کارگران. اینا مهمترین عناوینی است که برای امروز انتخاب کردم.
سپاسگزارم. پس بشنویم.
وزارت خارجه روسیه از دخالت نظامی نیروهای بین‌المللی در لیبی ابراز تأسف کرد و خواستار آتش‌بس فوری شد. یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که راه را برای دخالت نظامی در لیبی باز کرده با شتاب تصویب شده است. روسیه که در شورای امنیت از حق وتو برخوردار است، هفته گذشته به قطعنامه لیبی رأی ممتنع داده بود. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که 110 موشک کروز از ناوهای جنگی و زیردریایی‌های ایالات متحده و بریتانیا برای از کار انداختن دفاع ضد هوایی حکومت قذافی در لیبی پرتاب شده است. و اما معمر قذافی رهبر لیبی پس از شروع عملیات تهدید کرد که به اهداف نظامی و غیر نظامی در منطقه مدیترانه حمله می‌کند. مقام‌های نظامی، مقام‌های ژاپنی میگویند پیشرفت نسبی در مهار نیروگاه اتمی فوکوشیما که به واسطه زمین لرزه و سونامی آسیب دیده حاصل شده است. مقام‌های مذکور اعلام کردند ماموران آتش نشانی چندین تن آب بر روی راکتور شماره 3 نیروگاه فوکوشیما پاشیدند و به نظر می‌آید که این اقدام کمک کرده است تا وضعیت این راکتور ثبات پیدا کند. ولی همزمان مسئولان وزارت بهداشت ژاپن گفتند که آثاری از رادیواکتیو در اسفناج و شیر تولید شده در محل دیده شده و دستور جمع‌آوری آن را دادند. دو تشکل کارگری در ایران از تصمیم شورای عالی کار درباره افزایش 27000 تومانی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده انتقاد کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در بیانیه‌ای تصمیم شورای عالی کار را توجیه کننده تورم و فقر موجود ندانست و خواستار تجدید نظر در آن شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از اعضای شورای عالی کار تصمیم آنان را اهانت بزرگ به شعور و حق حیات میلیون‌ها خانواده کارگری دانست. شورای عالی کار چند روز پیش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 90 خورشیدی را از 303000 تومان به 330000 تومان افزایش داده بود. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل درباره تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات عالی رتبه اروپایی روز شنبه با اشاره به تهیه شدن پیشنویس این طرح گفت که تشدید تحریم‌ها علیه ایران در واکنش به نقض حقوق بشر در این کشور صورت می‌گیرد و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایران با مداخله در بحرین و سایر کشورهای عربی صلح و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد. خانم کلینتون روز شنبه در پاریس بار دیگر از دولت بحرین خواست از سرکوب مخالفان خودداری کند و تأکید کرد که دولت و مخالفان باید مذاکره کنند. از سوی دیگر رامینه مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در تهران، حضور نیروهای شورای همکاری خلیج فارس در بحرین را برای سرکوب معترضان دانست و گفت حضور این نیروها و سرکوب خونبار مخالفان در بحرین و یمن ثبات منطقه را تهدید می‌کند.
سپاسگزارم محمد رضا کاظمی. محمد رضا، من آخر نفهمیدم این چگونه شگردیه که ایستاده میخونی خبرها رو.
ما از بس در طول روز همیشه میشینیم دیگه، فکر کنم یه چند لحظه رو خوبه، چون وقتی کار میکنیم سر میزمون مجبوریم به خاطر کامپیوتر بشینیم، ولی اینجا میکروفونو میشه تنظیم کرد و وایس.
من فکر کردم شاید از اون شگرداست برای بهتر تنفس کردن و بهتر خوندن.
اینم هست، کمک میکنه به هر صورت.
ممنونم محمد رضا.
منم به اندازه کافی توپق میزنم.
محمد رضا بار دیگه باز خواهد گشت و ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد رأس ساعت 7:30 و گزیده از آنچه در این 90 دقیقه‌ای که با شما هستیم براتون داریم. مداخله نظامی غرب در لیبی آغاز شد. سرکوزی میگوید
Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi.
ترانه پشت ترانه، ترانه بهاره با صدای احسان خواجه امیری رو خواهیم شنید. خبرهای ورزشی رو هم از یاد نبردیم. روزنامه‌های جهان عرب رو براتون ورق خواهیم زد که سراسر پر از خبرهای داغه. باز هم ترانه، این بار آسمان کبود مرزیه. محمد تقی کروبی میگوید بالاخره پس از 40 روز با پدر و مادرش دیدار کرده است. و امروز 29 اسفند ماه در 60th سالگرد ملی شدن نفت نگاهی خواهیم داشت به این رویداد و جایگاه اون در تاریخ اقتصادی و سیاسی معاصر ایران. حکم 20 سال حبس تعزیری برای 7 رهبر سابق جامعه بهایی ایران در دادگاه تجدید نظر تایید شد، با نماینده ارشد بهاییان در سازمان ملل متحد و همچنین شیرین عبادی حقوقدان ایرانی گفتگو کرده ایم.
مجدداً اعلام شده که 20 سال حبس اونها تایید شده. این یک تخلف مجدده.
باز هم ترانه، روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. سری هم به نمایشگاه های مختلف خواهیم زد در گفتگو با کارشناس فرهنگی رادیو فردا. همه اینها و بیش از اینها در همین 59 دقیقه آینده. همراه ما باشید. و آخرین تحولات لیبی رو از حسن جعفری همکارم بشنویم که سراسر خبر است.
این صداهایی است که دیروز دیشب در چند شهر لیبی شنیده میشد. پس از حدود 1 ماه ناآرامی در لیبی و 2 روز پس از تصویب قطعنامه سازمان ملل، سرانجام دیروز ائتلافی از کشورهای غربی مقررات پرواز ممنوع را بر فراز آسمان لیبی به اجرا گذاشتند. در 24 ساعت گذشته شتاب خبرهای مربوط به لیبی بسیار سریع بوده و هر دقیقه و ساعت خبری جدید دریافت می‌شود. از عصر دیروز تا کنون 10 موشک کروز به سامانه‌های ضد هوایی لیبی شلیک شده، جنگنده‌های فرانسوی و بریتانیایی مرتباً بر فراز چند شهر لیبی گشت زنی و گاه حمله کردند، زیردریایی‌ها و ناوهای هواپیمابر کشورهای غربی در سواحل لیبی پهلو گرفتند و خبرهایی هم از حملات پراکنده نیروهای دولتی به مواضع مخالفان در شهر بنغازی گزارش شده است. نگاهی بیاندازیم به آنچه در 24 ساعت گذشته روی داده. ظهر دیروز نگاه‌ها به پاریس بود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و همچنین نمایندگانی از 15 کشور دیگر از جمله اردن، مراکش، قطر و امارات نشستی مهم را برای بررسی راه‌های اجرای قطعنامه سازمان ملل برگزار کردند. در حالی که نشست پاریس در جریان بود، خبرگزاری‌ها گزارش کردند نیروهای معمر قذافی از زمین و هوا به شهر بنغازی، محل اصلی تجمع مخالفان، حمله کردند. کمی بعد گزارش رسید این حملات دفع شده، اما به گفته شبکه الجزیره حدود 30 کشته بر جای گذاشته است. با این حال دولت لیبی حمله به بنغازی را تکذیب کرد و گفت که به آتش‌بس پایبند است. بازگردیم به پاریس. جلسه مهم چند ساعته نمایندگان 18 کشور سرانجام ساعت 4:30 عصر به پایان رسید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در برابر خبرنگاران قرار گرفت و گفت: نیروی هوایی ما با هر گونه حمله‌ای که هواپیماهای سرهنگ قذافی بخواهند علیه مردم بنغازی انجام دهند مقابله خواهد کرد. هواپیماهای ما همین الان بر فراز شهر بنغازی هستند و بقیه هواپیماها هم آماده اند تا اگر تانک های دولتی بخواهند به شهر حمله کنند آنها را هدف قرار دهند. در واقع این نخستین تایید رسمی آغاز مداخله هوایی کشورهای غربی در آسمان لیبی بود. پس از نیکولا سارکوزی نوبت هیلاری کلینتون بود که به خبرنگاران چنین بگوید: سرهنگ قذافی همچنان در برابر دنیا ایستادگی می کند و حمله به شهروندان خودش را ادامه می دهد. وقتی ما در جلسه بودیم گزارش های وحشتناک از نبرد در داخل و اطراف بنغازی دریافت می کردیم. همانطور که پرزیدنت اوباما هم گفت، ما دلایل متعددی داریم که علارغم قول آتش بس دولت لیبی همچنان نگران باشیم. سرهنگ قذافی به جنایات ناگفتنیش ادامه می دهد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم در سخنانی کوتاه گفت مسبب این وضع سرهنگ قذافی است. او به جامعه جهانی دروغ گفت، قول آتش بس داد اما آن را نقض کرد. نشست پاریس اطلاعیه رسمی هم منتشر کرد. در این اطلاعیه اقدام حکومت لیبی غیر قابل تحمل توصیف شده و آماده است جامعه جهانی برای اتخاذ هر اقدام لازمی مصمم است. به این ترتیب پس از نشست پاریس روشن شد که دخالت نظامی بین المللی در لیبی با عملیات هواپیماهای فرانسه بر فراز بنغازی آغاز شده است. اما پس از موج اول این حملات که جنگنده های فرانسوی عهده‌داران بودند، موج دوم عملیات با شرکت ناوها و زیردریایی های آمریکایی و بریتانیایی در دریای مدیترانه آغاز شد. بنابر گزارش‌ها عصر دیروز 112 موشک کروز به مقرهای ضد هوایی لیبی شلیک شد. به گفته پنتاگون در حال حاضر 25 کشتی نظامی کشورهای غربی از جمله 3 زیردریایی آمریکا در مدیترانه مستقر شدند. ساعتی بعد از حملات عصر دیروز معمر قذافی ائتلاف بین المللی را استثمارگران صلیبی خواند و از مردم لیبی خواست که برای انقلاب خود را مسلح کنند.
یجری الان فتح المخازن و تسلیح کل الجماهیر.
لازم است انبارهای اسلحه باز شوند، به مردم انواع مختلف اسلحه داده شود تا از استقلال، وحدت و شرف لیبی دفاع کنند. تلویزیون لیبی میگوید حملات دیروز نیروهای ائتلاف 48 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشته است. قذافی تهدید کرده است به اهداف نظامی و غیر نظامی در دریای مدیترانه حمله خواهد کرد.
تازه ترین تحولات رو در لیبی از حسن جعفری میشنید. عزیزان ساعت 7:14 است. از 90 دقیقه برنامه‌ای که با شما داریم، صبحانه با خبر، 1:16 همچنان باقی مونده و برای اینکه بتونیم شما رو کمی شادابتر کنیم و به صرف صبحانه علاقه‌مندتر، اجازه بدید که براتون آهنگی، ترانه‌ای پخش کنیم. در آخرین بامداد سال 1389 خورشیدی بد نیست که ترانه نوروزی بشنویم. هرچی باشه نوروز تو راهه. از احسان خواجه امیری، هنرمند 26 ساله، پسر حسین خواجه امیری، یادتون میاد؟ حسین خواجه امیری مشهور به ایرج، خواننده معروف ایرانی. احسان خواجه امیری در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در 17 سالگی اولین آلبومش رو با همکاری پدرش به نام من و بابام منتشر کرده. ترانه‌ای میشنوید به نام بهاره.
ما روزی از نو، دوباره روز از نو، روزی از نو، خونه به خونه زندگی در زده، یکی یکی به آدم ها سر زده. تو چشم سبز کوی دنیا حرفه، رو گونه هاش گریه یه شوق ورفه، برای نقص باد و برگ و باد، سران خوند جنگل و بیان. شادی رو مهمونی کن، شادی کن و غصه رو زندونی کن. گذشته ها گذشته، رفت با من گشته، آخر انتظاره بهاره های بهاره.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
از چهار گوشه ایران،
شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. به دلیل آغاز تعطیلات نوروزی روزنامه ها منتشر نمیشن، اما مثل هر روز سری میزنیم به شهرام رفیزاده همکارمون که با خبرهای استانی همراه ماست. صبح شما بخیر آقای رفیزاده.
درود بر شما، صبحتون بخیر و صبح شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
آخرین روز از سال 1389 خورشیدی.
بله، امروز آخرین روز از سال 1389 هست و پیشاپیش باید نوروز رو خدمت همه شنوندگان رادیو فردا شاد باش بگم بنده و سال خوبی براشون آرزو بکنم. اعتراضات کارگری تا آخرین روز سال 89 ادامه داشت و در خوزستان کارگران شهرداری اهواز در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند به دلیل عدم دریافت حقوق چند ماه اخیر خودشون، و آقای جعفر حجازی که استاندار خوزستان هست ادعا کرده که ما 7 میلیارد تومان از بدهی استانداری به شهرداری رو پرداخت کردیم و دیگه مسئولیتی در قبال شهرداری اهواز و کارگران اون نداریم. شهرداری اهواز نزدیک 7000 کارگر و کارمند داره و هزینه‌هاش بسیار بالاست، اما در ماه‌های اخیر از نظر مالی با بحران شدید مواجه بوده.
آقای رفیزاده، اسد بهرنگی برادر صمد بهرنگی ظاهراً همین ساعتی پیش درگذشته.
بله، متاسفانه اسد بهرنگی که برادر بزرگتر صمد بهرنگی بود و از سال 1347 که صمد بهرنگی در مرگی مشکوک جان باخت، اسد بهرنگی راوی زندگی و آثار او بود و انتشاراتی به نام انتشارات بهرنگ رو در تبریز تأسیس کرده بود و آثار صمد بهرنگی رو ایشون منتشر میکرد و روز گذشته ساعتی پیش در عصر شنبه بر اثر ایست قلبی در منزل خودش در تبریز درگذشت و قرار هست که ایشون ساعت 9:30 صبح از مقابل همون انتشارات بهرنگ در تبریز تشییع بشه.
آقای رفیع‌زاده، در خراسان شمالی یک دبستان فرو ریخته.
بله، یک دبستان در یکی از روستاهای شهر مانه و سمنگان در استان خراسان شمالی بر اثر بارندگی فرو ریخته. خوشبختانه چون روز تعطیل بوده دانش آموزی در این دبستان حضور نداشته، ولی مقامات محلی اعلام کردن که استان خراسان رضوی و شهر مانه و سمنگان دست کم 90 مدرسه خشتی و گلی داره که این یکی از اون مدارس خشتی و گلی بود که همه اینها در واقع مخروبه به حساب میان و از رده خارج هستند. متاسفانه مقامات دولتی کاری نکردن برای بازسازی این مدارس.
من نماینده سنندج خواهان اعزام گروهی برای بررسی کشته شدن 4 محیطبان در استان کردستان شده.
آقای امین شعبانی که نماینده سنندج در مجلس هست اعلام کرده که خود مجلس شورای اسلامی باید یک گروهی رو برای تحقیق درباره کشته شدن 4 محیطبان به استان کردستان و شهر سنندج بفرسته، به این دلیل که ایشون گفته زوایای کشته شدن این 4 محیطبان و همچنین چند تن دیگر از شهروندان سنندجی روشن نیست. آقای شعبانی تاکید کرده که اگر این گروه اعزام بشه و تحقیق بکنه، خائنین از خادمین تفکیک خواهند شد. در مجموع کشته شدن 4 محیطبان که در هفته‌های اخیر در سنندج روی داد، یک رویداد مبهم و مشکوک هست، به این دلیل که پیشتر مقامات دولتی اعلام کردند که افرادی که این محیطبان‌ها رو کشتن در درگیری مسلحانه کشته شدند. پس از اون اعلام کردند که نه، اینها رو ما بازداشت کردیم و در حال حاضر هم نماینده سنندج اعلام کرده که ماجرا باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیره.
و رئیس دادگستری خراسان رضوی از تشکیل کارگروه بررسی چالش‌های امنیتی در این استان خبر داده. از اون برام بگید.
آقای حجت الاسلام شریعتی که رئیس دادگستری استان خراسان رضوی هست گفتی که ما یک کارگروه برای بررسی چالش‌های امنیتی در استان خراسان رضوی و به ویژه مشهد تشکیل دادیم. قرار هست بررسی بکنیم که در سال 90 چه چالش‌های امنیتی این استان رو تهدید می‌کنه. به ویژه معترضان در هفته‌های اخیر در مشهد چند بار راهپیمایی و تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند که این باعث حساسیت نهادهای امنیتی شده و اونطوری که رئیس دادگستری خراسان رضوی گفته، یکی از اهداف تشکیل این کارگروه رسیدگی به اعتراضات احتمالی در سال 90 هست و راه‌های مقابله با اون.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها کی دوباره منتشر خواهند شد؟
روزنامه‌ها اغلبشون اعلام کردند که پس از 14 فروردین شماره‌های تازه خودشون رو منتشر خواهند کرد، اما چند روزنامه هم اعلام کردند که ممکن هست در هفته دوم در صورت اینکه رویداد مهمی در ایران یا در منطقه روی بده شماره‌های جدیدتر خودشون رو در سال نو منتشر بکنن. روزنامه خبر جنوب که در شیراز منتشر میشه تنها روزنامه‌ای هست در سطح کشور که همه روزهای تعطیل سال نو هم منتشر خواهد شد.
با سپاس از شما، تا سال آینده، تا فردا، خدا نگهدارتون.
منم از شما متشکرم. برای شما و شنوندگان رادیو فردا روز و سال خوبی آرزو میکنم.
ورزش دوستان گرامی، همیشه غر میزنن که چرا ورزش باید آخرین قسمت باشه. نیست، تازه دقیقه 25 هستیم و نوبت میرسه به ورزش دوستان و تازه ترین خبرهای ورزشی از پریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در اولین روز مسابقات جام جهانی در داغستان روسیه روز گذشته تیم‌های آذربایجان، منتخب مجارستان و قزاقستان و گرجستان را شکست داد و امروز در صورت پیروزی در مقابل کوبا راهی فینال خواهد شد. آزادکاران ایرانی دیروز آذربایجان را 4-3، منتخب مجارستان و قزاقستان را 6-1 و گرجستان را 5-2 شکست دادند. در گروه دیگر هم تیم کشتی آزاد روسیه با پیروزی بر حریفان خود به فینال صعود کرد. طبق برنامه تیم ملی کشتی آزاد ایران قرار بود دیشب در آخرین پیکار دور گروهی به مصاف کوبا برود، اما به دلایل نامعلومی این دیدار لغو و به صبح امروز موکول شد. پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد با شرکت 10 تیم برتر جهان در دو گروه 5 تیمی از روز گذشته به میزبانی ماخاشکالای داغستان روسیه آغاز و امشب با برگزاری دیدارهای رده‌بندی و فینال به پایان می‌رسد. امروز در آخرین روز سال 1389 خورشیدی 4 بازی باقی مانده و حساس از هفته 27 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در دستور کار است. طبق برنامه زوباهن صدرنشین جدول رده‌بندی در فولادشهر اصفهان پذیرای شاهین بوشهر است. سپاهان تیم دوم جدول در ورزشگاه تختی تهران به مصاف تیم ته جدولی و فانوس به دست استیلازی می رود. استقلال در ورزشگاه آزادی تهران سبای قم را پیش رو دارد و پرسپولیس در ورزشگاه تختی انزلی به مصاف قوی سپید می رود. هفته 28 جام خلیج فارس روز 10 فروردین ماه با دیدار سنتی و سرخابی فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال آغاز خواهد شد. در آغاز هفته 30 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس دیروز منچستر یونایتد با 1 گل بولتون را شکست داد و با 63 امتیاز همچنان در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند. آرسنال در زمین وست برونویچ به تساوی 2-2 رسید تا با 58 امتیاز و 1 بازی کمتر پشت سر شیاطین سرخ در مکان دوم باقی بماند. امروز در ادامه هفته 30 یک دیدار سنتی و پر از کرکری در برنامه است که طی آن منچستر سیتی تیم سوم جدول در ورزشگاه استانفورد بریچ لندن به مصاف چلسی تیم 4 جدول می رود. و در هفته 27 بوندسلیگا یک آلمان دیشب بورسیا دورتموند تیم اول جدول در ورزشگاه خانگیش در برابر ماینز با کسب تساوی 1-1 متوقف شد، اما همچنان در صدر جدول باقی ماند. دیشب در یک بازی مهم دیگر بایر مونیخ در خانه فرایبورگ 2-1 به پیروزی رسید. بایر لورکوزن تیم دوم جدول امشب در یک نبرد سخت به مصاف شالکه تیمی که علی کریمی در آن عضویت دارد می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، میدونید که رادیو فردا پژواک صدای شما هم هست. ضمن اینکه سپاسگزاری میکنیم بسیار زیاد از پیام‌های نوروزیتون، ما هم پیشاپیش نوروز رو به شما تبریک میگیم. اما اگر که از اون دسته شنوندگانی هستید که تاکنون با ما تماس نگرفتید، اجازه بدید که تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم، چرا که تعدادشون زیاده. پیامگیرهای رادیو فردا 20-420-22-11-24-113 و 114 رو هم به اون اضافه کنید. تکرار میکنم 20-420-22-11-24 هم 113 و هم 114. از سوی دیگه 20-420-22-11-22-112 نیز سومین تلفن ماست و چهارمین 201-202-82-227-220. هرچند که پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما را یک سره به ما در پراگ متصل میکنه. حالا باز هم بگید که تلفن مشغول بود یا نتونستیم تماس بگیریم. 4 شماره در اختیار شماست. عزیزان در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و همراه ما باشید. تازه 29 دقیقه و 40 ثانیه از 90 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. همچنان با شماییم.
رادیو فرداست
و به نیمه یا به بخش دوم میرسیم. از اونجایی که 90 دقیقه رو به 3 نیمه تقسیم کردیم، هر نیمه 30 دقیقه و تازه در آغاز هر بخش 30 دقیقه و الان در آغاز بخش دوم هستیم. محمد رضا کاظمی همکارم باز هم در استودیوست تا ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. باز هم چیزی تازه آمده؟
فعلا همون خبرهای قبلی هست، ولی فکر کنم که خبرهای مهم رو باید تکرار کرد.
مسلما
وزارت خارجه روسیه از دخالت نظامی نیروهای بین‌المللی در لیبی ابراز تأسف کرد و خواستار آتش‌بس فوری شد. یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که راه را برای دخالت نظامی در لیبی باز کرده با شتاب تصویب شده است. روسیه که در شورای امنیت از حق وتو برخوردار است، هفته گذشته به قطعنامه لیبی رأی ممتنع داده بود. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که 110 موشک کروز از ناوهای جنگی و زیردریایی‌های ایالات متحده و بریتانیا برای از کار انداختن دفاع ضد هوایی حکومت معمر قذافی رهبر لیبی پرتاب شده است. و اما آقای قذافی پس از شروع عملیات بین‌المللی تهدید کرد که به اهداف نظامی و غیر نظامی در منطقه مدیترانه حمله می‌کند. او عملیات بین‌المللی را جنگ صلیبی دوم توصیف کرد. مقام‌های ژاپنی می‌گویند پیشرفت نسبی در مهار نیروگاه اتمی فوکوشیما که به واسطه زمین‌لرزه و سونامی آسیب دیده حاصل شده است. مقام‌های مذکور اعلام کردند ماموران آتش‌نشانی چندین تن آب برای راکتور شماره 3 نیروگاه پاشیدند و به نظر می‌آید که این اقدام کمک کرده است تا وضعیت این راکتور ثبات پیدا کند. همزمان مسئولان وزارت بهداشت ژاپن گفتند آثاری از رادیواکتیو در اسفناج و شیر تولید شده در محل دیده شده و دستور جمع‌آوری آن را دادند. دو تشکل کارگری در ایران از تصمیم شورای عالی کار درباره افزایش 27000 تومانی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده انتقاد کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در بیانیه‌ای تصمیم شورای عالی کار را توجیه کننده ی تورم و فقر موجود ندانست و خواستار تجدید نظر در آن شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از اعضای شورای عالی کار تصمیم آنان را اهانت بزرگ به شعور و حق حیات میلیون‌ها خانواده کارگری دانست. شورای عالی کار چند روز پیش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 90 خورشیدی را از 303000 تومان به 330000 تومان افزایش داده بود. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل درباره تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات عالی رتبه اروپایی روز شنبه با اشاره به تهیه شدن پیشنویس این طرح گفت تشدید تحریم‌ها علیه ایران در واکنش به نقض حقوق بشر در این کشور صورت می‌گیرد. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، چند روز پیش از اتحادیه اروپا خواسته بود حساب‌های بانکی و دارایی‌های 80 تن از مقام‌های ایرانی را که در نقض حقوق بشر دست داشتند مسدود و از سفر آنها به اروپا جلوگیری کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران با مداخله در بحرین و سایر کشورهای عربی صلح و ثبات منطقه را به خطر میاندازد. خانم کلینتون روز شنبه در پاریس بار دیگر از دولت بحرین خواست از سرکوب مخالفان خودداری کند و تاکید کرد دولت و مخالفان در این کشور باید با یکدیگر مذاکره کنند. از سوی دیگر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران حضور نیروهای شورای همکاری خلیج فارس در بحرین را برای سرکوب معترضان دانست و گفت حضور این نیروها و سرکوب خونبار مخالفان در بحرین و یمن ثبات منطقه را تهدید می‌کند. میلیون‌ها نفر در مصر روز شنبه در همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور شرکت کردند. شمار واجدین شرایط حدود 45 میلیون نفر اعلام شده بود و رأی دهندگان باید به اصلاح قانون اساسی آری یا نه می گفتند. شورای عالی نظامی مصر هدف از همه پرسی را فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی طی 6 ماه آینده اعلام کرده بود. و به گزارش خبرگزاری های بین المللی نیروهای امنیتی سوریه به شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری دو تن از معترضان حمله و با پرتاب گاز اشکاور و باتوم آنها را متفرق کردند. خبرگزاری‌ها شمار حاضران در این مراسم را در شهر درعا در نزدیک دمشق حدود 10000 نفر ذکر کردند. روز جمعه در تظاهرات مخالفان حکومت بشار اسد 4 نفر کشته و عده‌ای زخمی شده بودند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی 25 دقیقه دیگر باز خواهد گشت و باز هم ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد و بشنویم خیلی خلاصه از آنچه که در 25 دقیقه آینده برایتان داریم. از آنجایی که چندین کشور عرب پرتاب و تابترین دورانها را در تاریخ معاصر خودشون میگذرونن، روزنامه های جهان عرب رو براتون فرق میزنیم. آسمان کبود رو با صدای مرضیه خواهیم شنید و محمد تقی کروبی میگوید بالاخره پس از 40 روز با پدر و مادرش دیدار کرده است. امروز 29 اسفند ماه در 60th سالگرد ملی شدن صنعت نفت با کارشناس اقتصادی رادیو فردا نگاهی میاندازیم به این رویداد و جایگاهش در تاریخ اقتصادی و سیاسی معاصر ایران. همراه ما باشید.
از میان مطبوعات
عزیزان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا، نوبت اون رسیده که بریم و نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های جهان عرب با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت که روزنامه‌های جهان عرب رو برامون ورق میزنه. صبح شما بخیر آقای جزایری.
صبحتون بخیر خانم روانشناس، خسته نباشید.
آقای جزایری، عناوین مشترک در میان روزنامه‌های جهان عرب چه بوده امروز؟
عنوانی که مشترک بود بین اکثر روزنامه‌های جهان عرب، آغاز اقدام نظامی نیروهای ائتلاف بین‌الملل علیه نیروهای قذافی در لیبی بوده. میتونم به طور مشخص بگم که این موضوع تیتر اول روزنامه الشرق الاوسط الحیات که روزنامه‌های منطقه‌ای هستند، روزنامه النهار و السفیر در لبنان، الریاض سعودی، البیان امارات، القبس و سیاست کویت، از زمان عراق و بسیار دیگر از روزنامه ها بوده. در مورد تحولات لیبی، تیتری که من در خیلی از روزنامه ها دیدم و موضوعی که بهش اشاره کردن این بود که آقای قذافی آتش بس اعلام کرد و به بنغازی و مصفاته یورش برد. اشاره کردم به 110 موشک کروز که از سوی پایگاه های آمریکا و فرانسه و هواپیماهای این دو کشور به تأسیسات نظامی قذافی در اولین شب حمله شلیک شده، و اشاره ای داشتن به اینکه هزاران نفر از شهر بنغازی مهاجرت کردن به کشورهای دیگه، و اشاره ویژه‌ای داشتن به پیام قذافی به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که گفته اگر خدایی نکرده بین دو کشور ما جنگ اتفاق بیفته، من همچنان تو رو پسر خودم میدانم و همچنان تو رو دوست خواهم داشت. و در آخرین اشاره به آخرین پیامی که آقای قذافی داده از راه پیامی صوتی که از تلویزیون لیبی پخش شد این بود که از این به بعد تمام اهداف نظامی و غیر نظامی در دریای مدیترانه و حوزه اطراف آن هدف نیروهای دولتی لیبی قرار خواهد گرفت.
آقای جزایری، مسئله بحرین و واکنش ایران به اتفاقاتی که در بحرین میفته چگونه بازتابی داشته؟
صحبت خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تیتر بسیاری از روزنامه‌ها بود، از جمله شرق الاوسط، الریاض، الوطن و الخلیج و الایام بحرینی، که خانم کلینتون گفته ایران ثبات را در منطقه خلیج فارس به هم می‌ریزد و حق منامه است از اینکه از کشورهای همسایه درخواست کمک کنه برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در کشورش. و مسئله حمله به سفارت سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد هم مورد اشاره بوده در روزنامه‌های روز یکشنبه جهان عرب.
و در مورد سخنان حسن نصرالله دبیرکل حزب الله درباره ادامه مسلح ساختن این حزب چه بوده؟
حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در مراسمی که برای پشتیبانی از انقلاب‌های جهان عرب این حزب برپا کرده، واکنش نشون داده به درخواست خلع سلاح حزب الله که هفته گذشته در یک تجمع بسیار بزرگ در بیروت گروه 14 مارس برگزار کرده بود. آقای نصرالله خطاب به رهبران گروه 14 مارس گفت همین که اسلحه بالای سر شما نیست و راحت میتونید تجمع برگزار کنید نشون میده که حرفتون باطل هست، و گفته حزب الله به افزایش اسلحه خودش ادامه خواهد داد و این بار پروژه جدیدی خواهد داشت در حمایت از چاهای نفت در لبنان.
آیا به همه پرسی بر سر اصلاح قانون اساسی در مصر واکنشی نشون دادن؟ مطالبی در این باره چاپ شده؟
بله، روزنامه‌های مصری به ویژه روزنامه‌های الاهرام اجبتی و المصریان به این بخش در تیتر اول خودشون پرداختن، اینکه بعد از دهه‌ها اولین انتخابات آزاد در مصر بوده و شمار رأی دهندگان در همه پرسی رو 42 میلیون نفر برآورد کردند و اولین همه پرسی است بعد از دهها که نتیجه اون مشخص نیست، چون که به گفته این روزنامه‌ها در دوره مبارک همیشه معلوم بوده بالای 90% آرا به سود چه کسی خواهد بود از پیش.
سپاسگزاریم از شما آقای جزایری، فردا در اولین روز بهار باز هم با شما همراه خواهیم شد.
متشکرم از شما، صبحتون بخیر.
خب عزیزان، روز آخر ساله، در حال و هوای نوروزی بمونیم و یادی بکنیم از یکی از محبوب ترین خوانندگان موسیقی سنتی و اصیل ایرانی که امسال، یعنی درست 6 ماه پیش در مهر ماه درگذشت. اشرف و سادات مرتضایی معروف به مرضیه، اسماعیل مهرتاش، ابوالحسن صبا و عبدالله دوامی از استادان آواز مرضیه بودند و مرتضی محجوبی به او نواختن سنتور و پیانو را آموخت. مرضیه کار خوانندگی حرفه‌ای را با بازخوانی تصنیف‌های شیدا آغاز کرد و در سال 1335 به برنامه رادیویی گل‌ها راه یافت. مرضیه با آهنگسازان و ترانه‌سرایان سرشناسی مانند پرویز یاحقی، علی تجویدی، همایون خرم، معینی کرمانشاهی، بیژن ترقی و رهی معیری همکاری کرده است. تصنیف آسمان کبود رو بشنویم که کاریست از در حقیقت فریدون مشیری، آهنگساز اون هم فرهاد فخرالدینی است، با صدای زنده یاد مرضیه.
دست طبیعت اگر از ابرها گوهر ببارم، وگر از هر گلش جوشن بهاری، بهاری از تو زیباتر نیارم. چشم پیشتر میبینم از دور بهار دلکش آینده تو، بهار دخترم نوروز آمد، تبسم بر رخ مردم کند گل، تماشا کن تبسم های مورا، تبسم کن که خود را گم کند.
تبسم کن که خود را گل کند، گم کند گل، با صدای مرضیه. ترانه زیبایی رو شنیدید و حالا هوای بهاری همچنان ادامه دارد. عزیزان، یادآوری میکنم که از آسمان تا ریسمان هر اون چه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. تلفن های پیامگیر های رادیو فردا رو براتون اعلام کردم، اما خیلی سریع بازم یادآوری میکنم: 20420-2211-24-113 و 114. دوتا از اون شماره هاست، با ما در تماس باشید. و اما محمد تقی کروبی میگوید با هماهنگی مقام ها و ماموران امنیتی با پدر و مادر خود دیدار داشته است در همان منزل مسکونیشان. این آخرین خبر از سران اعتراضات در ایران و همسرانشان در 40 روزی است که اخبار متفاوتی از وضعیت آنها منتشر شده. آرش حسنیا همکارم در گزارشی تلاش کرده به جزئیات بیشتری از این دیدارها دست یابد. با هم بشنویم.
38 روز پس از آخرین دیدار، محمد تقی کروبی باز موفق شد با مهدی و فاطمه کروبی، پدر و مادرش، دیدار کند. او در وبسایت خود نوشته این دیدار در خانه پدری انجام شد، همان واحد مسکونی که ماها در محاصره نیروهای امنیتی بود. محمد تقی کروبی ترجیح داده بیش از این چیزی از دیدارش با پدر و مادر ننویسد. مجتبی واحدی، سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد و مشاور مهدی کروبی، اما جزئیات بیشتری از این دیدار را اینچنین بازگو می‌کند.
آقای دکتر تقی کروبی با پدر و مادرش ملاقات کردند و ایشون هم غالباً خود ایشون صلاح ندیدن بیش از این رو بگن. منتها ایشون برای اخوی دیگه‌شون تعریف کرده بودن و من به هر حال موضوعی که از طریق فرزند دیگه آقای کروبی که خود ایشون هم تحت تعقیب مطلع شدم، خودم موظف دیدم بگم. ببینید، دیدار در منزل انجام شده، اینکه آیا در تمام مدت کجا بودن ما هیچ اطلاعی نداریم، اما این دیدار 2 شب قبل در منزل انجام شده. متاسفانه چیزی که ما پیش بینی می‌کردیم دقیقاً همون بوده، یعنی هر چند وقت در منزل هستن من نمی‌دونم، اما منزل رو به یک سیاه‌چال تبدیل کردن، تمام پنجره‌های خونه رو کور کردن، تمام وسایل خونه رو خارج کردن، هر چه ایشون کتاب، روزنامه، مجله، کاغذ، خودکار، هر وسیله نوشتن و خوندنی در خونه بوده بردن جز یک قرآن یا یک مفاتیح الجنان. خونه رو به صورت یک بیغوله و سیاه‌چالی درآوردن. آقایونی که ادعای مسلمانی دارن هر ساعتی از شبانه روز به بهانه‌های مختلف وارد منزل میشن برای اینکه اونها حتی امکان استراحت نداشتن. بعد همه غیر انسانی تر که من استراحت میگم نه در تاریخ سابقه داره و نه در جغرافیا، یعنی نه در هیچ جای دنیا اصلا در تاریخ ثبت شده. داروهای آقای کروبی و خانمش رو تا چند روز بعد از بازداشت ازشون گرفته بودن، اما برخلاف تلاشی کردن در همین ملاقات در حضور نیروهای امنیتی گفته که من اگر همین لحظه هم آزاد بشم، همون بیانیه ها، همون پیام ها و همون راه رو ادامه میدم که الان با این فشارها به حقانیت راه هم بیشتر پی بردم و مطمئنن ادامه خواهم داد.
پیش از این محمد تقی کروبی گفته بود یک روحانی مورد اعتماد خانواده و حکومت با پدر و مادرش دیدار داشته است. سایت کلمه نیز هفته گذشته از دیدار دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با پدر و مادرش خبر داده بود، دیداری که به نوشته این سایت در خانه‌ای در نزدیکی خانه پدری در خیابان پاستور و در حضور نیروهای امنیتی صورت گرفت. با اینکه فرزندان رهبران جنبش اعتراضی با آنها دیدارهایی داشتند، اما مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی بر این باور است این دیدارها با توجه به شرایط ملاقات کنندگان و فشارهایی که بر آنها وارد می شود نمی تواند نگرانی ها از وضعیت رهبران جنبش اعتراضی را رفع کند.
در مورد آقای کروبی و آقای موسوی فقط ملاقاتی اعتبار داره و میتونه رفع نگرانی بکنه که افرادی برن ملاقات کنن که خودشون تحت فشار حاکمیت نباشن. کسانی که خودشون به نحوی تحت فشار حاکمیتن ممکنه بسیار از حقایق رو به بیرون منتقل نکنن. حکومت ایران اگر جرأت داره از یک نهاد بین‌المللی یا یکی از روحانیون سرشناس داخلی که امنیت برخورداره بره ببینه و ایشون گزارش بده تا همه قبول کنن. در غیر این صورت در همین این چیزایی که ما میگیم دیگه حداقل‌هایی که منتقل شده به بیرون و من یقین دارم بدتر از این بوده، برای اینکه خانم کروبی به شدت لاغر شدن و از کم کردن کنم. اگر واقعا حکومت جرأت داره همین الان یک دوربین فیلمبرداری بفرستن با حضور یکی از فرزندان آقای کروبی یا یکی از افراد معتمد از وضعیت منزل و از چهره خانم کروبی و چهره آقای کروبی فیلمبرداری کنن به مردم نشون بدن تا مشخص وضعیت چجوره.
در 40 روز گذشته اخبار متفاوتی از وضعیت رهبران معترضان و همسرانشان منتشر شده است. مسئولان رسمی امنیتی و قضایی نیز اظهار نظرهای متفاوت و گاه حتی متناقض داشتند. حکومت مسئولیت بازداشت، زندانی کردن یا حصر خانگی این 4 نفر را نمی‌پذیرد. مجموعه این ابهام‌ها به نگرانی‌های بیشتر درباره شرایط میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی دامن زده است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در وبسایت خود پس از اعلام خبر دیدارش با پدر و مادرش نوشته است در زندگی پرفراز و نشیب برادرانش محرومیت از دیدار پدر که او را مجاهد بزرگ نامیده در مقاطع مختلفی برای خانواده کروبی اتفاق افتاده است. او نوشته نخستین دیدارش با پدر 6 ماه پس از تولدش در مهر ماه سال 46 بود که این دیدار در پشت میله‌های زندان ممکن شد. شرایطی که محمد تقی کروبی با شرایط امروز برخی از نخبگان و فریختگان ایران مقایسه کرده است. فرزند مهدی و فاطمه کروبی در پایان این پست در وبسایت خود ضمن قدردانی از همدلی و یاری ایرانیان داخل و خارج کشور، این همدلی و یاری را سرمایه بزرگ خانواده‌های کروبی و موسوی توصیف کرده است.
محمد تقی کروبی میگوید بالاخره پس از 40 روز با پدر و مادرش دیدار کرده است. گزارش همکارم آرش حسنیا را میشنیدید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اقتصاد روز.
امروز یک شنبه 29 اسفند ماه 60 سال روز تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایرانه. این رویداد و پیامدهای آن موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشاد، همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
به آخرین برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا در این سال کهنه 1389 خوش آمدید آقای خاوند.
متشکرم خانم روانشاد، از این فرصت استفاده میکنم برای عرض تبریک به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
و متقابلا تبریکات ما تقدیم شما آقای خاوند. قانون ملی شدن صنعت نفت ایران که 29 اسفند ماه سال 1329 خورشیدی به تصویب نهایی رسید، از نظر شما چه جایگاهی در تاریخ معاصر اقتصادی و سیاسی ایران داره و اصولا هدف از تصویب این قانون چه بود؟
تدارک و تصویب این قانون رو باید در فضای بعد از جنگ جهانی دوم نه فقط در ایران بلکه در کشورها و سرزمینهایی بررسی کرد که بعدها اسم اونها رو گذاشتن جهان سوم. در ایران هم مثل خیلی از همین کشورها این فکر به تدریج قوت گرفت که استقلال و حاکمیت ملی بدون اینکه مالکیت بر منابع طبیعی کشور تأمین بشه امکان پذیر نیست. هدف اصلی قانونی که 60 سال پیش تصویب شد انتقال مالکیت منابع و تأسیسات نفتی کشور بود از شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران. یک هدف دیگه هم بود علاوه بر تأمین مالکیت ملی و اون سپردن اداره کامل صنعت و بازرگانی نفت ایران هم در داخل و هم در عرصه بین المللی بود به شرکت ملی نفت ایران.
حالا آیا این دو هدف، یعنی دستیابی به مالکیت ملی و اداره مستقل صنعت و بازرگانی نفت با تصویب این قانون واقعا تامین شده؟
هدف اول که انتقال مالکیت باشه از شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران در مجموع مشکل بزرگی به وجود نیاورد. در عوض بر سر اداره صنعت نفت ایران و فروش نفت به مصرف کننده ها کشمکش های سختی در روابط ایران و انگلیس ایجاد شد و با توجه به رویدادهای بعدی سیاسی در جامعه ایران و به خصوص وقایعی که در 28 مرداد ماه 1332 گذشت، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران با امضای قرارداد ایران و کنسورسیوم بین‌المللی نفت در سال 1333 عملا معلق شد. میشه گفت که هدفهای واقعی این قانون در واقع 23 سال بعد تأمین شد، بعد از تصویب قانون الغای قرارداد با کنسورسیوم در مرداد ماه 1352 خورشیدی.
آقای خاوند، امروز یعنی 60 سال بعد از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، شماری از نخبگان ایرانی به این نتیجه رسیدن که اصولا نفت ایران ملی نشده و فقط دولتی شده. بخشی از نخبگان ایرانی هم نفت و درآمدهای ناشی از اون رو یکی از عوامل اصلی دشواری‌های اقتصادی و سیاسی کشور میدونن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید خانم روانشاد، این طور مباحث به ایران اختصاص نداره. خیلی از کشورهای صادرکننده نفت، از عراق دوران صدام حسین گرفته تا لیبی معمر قذافی یا ونزوئلای هوگو چاوز، هم در عرصه سیاسی هم در زمینه اقتصادی مواجه هستند با مشکلاتی مشابه جمهوری اسلامی، چون که درآمدهای حاصل از نفت تبدیل میشه به اهرمی در دست استبداد دولتی و پوپولیسم. تزریق درآمدهای ناشی از نفت در شریانهای اقتصادی راه رو بر ایجاد یک اقتصاد پویا و خلاق میبنده. میدونین که فساد در کشورهای نفتی بیداد میکنه. در مجموع کشورهای نفتی اقتصادی دارند خیلی ضعیفتر از کشورهای غیر نفتی. مسئله در اونجاست که نفت به خودی خودش گناهکار نیست. مثلا نروژ یک کشور مهم صادرکننده نفت هست و در همون حال مظهر پیشرفت و دموکراسی هم هست. مسئله بر سر چگونگی اداره نفت و درآمدهای ناشی از نفت است. در ایران باید برای این مشکل فکری کرد و اگر این مشکل حل بشه، بقیه مشکلات ناشی از نفت هم حل خواهد شد.
با سپاس از شما آقای خاوند، تا سال 1390 خورشیدی به شما خدا نگهدار میگیم.
متشکرم خانم روانشاد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو فردا، ادی هستم. خواستم به اطلاعاتون برسونم که 4 فروردین در دبی در ایویشن کلاب برنامه هست که خوشبختان رادیو فردا برای دوستان هر جا که باشن در 4 گوشه جهان پخش میکنه. امیدوارم کسایی که شانس دیدارشون رو ندارم بتونن از رادیو فردا صدای این کنسرت رو بشنون.
بیا کنارم سر و ناز بی تو، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا.
آخرین صبحانه با خبر در سال 1389 خورشیدی. تیک تیک ساعت خبر از گذشته زمان میده. اگه همیشه گذشته زمان بار غمی است به دل، این بار جز خوشی چیزی نیست. راستش امیدوارم شما هم با من موافق باشین که بهترین چیز توی دنیا به انتظار و به امید یک خوشی بودنه، به انتظار عید، به انتظار دور هم بودن و به انتظار گذراندن ایامی خوش با هم. من که بی صبرانه منتظر صبحانه با خبر فردا هستم.